بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. با الهام از این آیه شریفه در دو شب گذشته مستحضرید و عرض رسوندم که اگر یکی از بهترین ویژگی‌های ما انسان‌ها قدرت تحلیل و عقل را به کار انداختن، اموری را که میشنویم یا میبینیم اونها رو تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه بگیریم و بر مبنای اون نتیجه گیری تحلیل ذهنی هدف معین میکنیم و راه رسیدن به اون هدف را با تلاش و کوششمون در پیش خواهیم گرفت. و اگر این قدرت و توان را از انسان سلب کنیم یا به کار نگیریم، هم انتخاب هدف بر مبنای معیارهای ارزشی نخواهد بود، هم مسیری را که برای رسیدن به هدف قرار در پیش بگیریم و اعمال لازم جهت رسیدن به اون هدف اعمال درستی نخواهد شد. روانشناسان در این زمینه یه بحثی دارن مفیده، میگن حرکات انسانی چهار مرحله داره و چهار نوعه. یک، حرکت غریزی. انسان به اقتضای غریزه‌ای که در دنیای درونش دارد وادار می شود حرکاتی رو انجام بده. این که می نوشیم یک حرکت غریزی است، این که می خوریم، این که در صدد حفظ وجودمون برمیاییم، این که از یک سلسله چیزها به اقتضای همین ظواهر زندگی خوشمون میاد یا بدمون میاد جاذبه و دافعه در این حد، اینا رو میگن فعالیت‌های غریزی که در این جهت ما با حیوانات فرقی نداریم. حتی برخی حیوانات پاره ای از فعالیت‌های غریزیشون از ما قوی‌تر و مؤثرتره. دومین شکل از فعالیت‌های انسانی فعالیت‌های عادی، عادتی است. انسان عادت کرده و بر مبنای اون عادت بدون اینکه فکر، عقل، تحلیل ذهنی دخالتی بکند، بر پایه اون عادتی که براش حاصل شده دست به این کار میزنه. و اگر در اصطلاحات ضرب المثلی ما آمده است ترک عادت موجب مرض است، یه اشاره‌ای در همین رابطه که اگر انسان به یک امری عادت کرد، بعدها از نظر عقل و فکر متوجه شد این عادت غلطه، بخواد ترک کنه، بر مبنای قدرت عادت در محرک حرکت یه مقداری دشواری داره. در این زمینم باز با حیوانات خیلی فرق نداریم. برخی حیوانات مثل میمون یا حتی حیوانات دیگر رو در سیرک ها چنان عادت میدن که یک کارهای عجیب و غریبی میکنن. حالا انسان کمی بیشتر کمتر، ولی به هر حال یک ویژگی خیلی ممتازی نیست. مرحله سوم حرکات انعکاسی، که این حرکات انعکاسی گاهی بر مبنای قدرت‌های وجودی درونی ما به صورت غیر اختیاری بروز می‌کند، گاهی بر مبنای حوادث و ویژگی‌هایی که در دنیای بیرون ما تو جامعه رخ میده، در دنیای درون ما. مثلا اگر بنده در کنار یک بخاری خوابیده باشم، خوابم فکر و عقل و اون زیرکیه اندیشه ای در حالت خواب فعالیت نداره، دستم بخواهد به این بخاری گرم برخورد کنه، ناخودآگاه یک عکس العملی نشون میده، رفلکسی داره، خودش رو به کنار میکشه. خب این یک نوع مثل همون غریزه قدرتی در درون من قرار گرفته که منو وادار به این حرکت میکنه که دستتو به عقب بکش. اگر یک حرارت زیادی به من رسید، خود رو ناخودآگاه به عقب میارم، یه شیئی از جلوی چشم من رد شه، پلکامو میبندم. اینا در مرحله قدرت درونی. ولی گاهی انسان ها در یک شرایط اجتماعی قرار میگیرن، بحث دیشب ما، که به عقل تحلیل نمیکنه ببینه در این شرایط تکلیفش چیه. بر مبنای احساسات، هیجان، حالتی تقلید کورکورانه تحت تأثیر اون شرایط قرار میگیرد، عکس العمل نشون میدهد. عکس العملش گاهی هماهنگ با اون شرایط، گاهی مخالف با اون شرایط. بحثی که دیشب از نهج البلاغه عرض کردم، الناس الثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح، او همه جن رعا یمیلون مع کل ری اتباع و کل نائق، بیشترین حرکتی که از این همه جن رعاها سر میزند، در واقع طبق نظر روانشناسان یک نوع انعکاسیست منهای تحلیل ذهنی بر مبنای جوزدگی و به اختزای اون جامعه حرکت کردن. این شکل سوم از حرکات انسانیه. اما چهارمی که ارزش انسان به اونه و اگر او قوی شد، این ستا رو هم در راستای اون یکی میتونه قرار بده و مفید و مثبت بکنه، حرکات ارادی است. در حرکات ارادی عقل به کار میافتد، حس رو هم به کار میگیرد. عبارتی برخی از حکما دارن، میگن حواس را برای جاسوسی عقل آفریده اند. سخن قشنگیه. همانگونه که یک جاسوس میره یک اطلاعاتی رو کسب کنه بیاره به بالادستش میده، وظیفه جاسوس انتقال دادن به بالادسته. بالادست تحلیل میکنه، بررسی میکنه، اینایی که بهش خبر دادن خبرها رو اینور اونور میکنه و از اوی نتیجه میگیره، بر مبنای اون نتیجه تصمیم میگیره. حواس را برای جاسوسی عقل آفریدن، حس بینایی ببینه بده به عقل، حس شنوایی بشنوه بده به عقل. عقل هم این شنیده ها را و این دیده ها را تحلیل کنه و از تحلیل اینها نتیجه بگیره، بر مبنای اون نتیجه اراده کند، تصمیم بگیرد و بر مبنای اون اراده عزم به عمل پیدا کند و عمل کند. در مرحله تصمیم، تحلیل ذهنی برای تصمیم، گاهی این تحلیل ذهنی نسبت به هدف زندگی است. هدف چه باشد؟ قرار کجا بریم؟ قرار چه کنیم؟ دوم، حرکت چگونه باشد؟ چگونه عمل کنیم تا به اون خواسته برسیم؟ خب اگر این قدر چهارمی حرکت ارادی بر مبنای تحلیل ذهنی چشم در جهت خوب دیدن به کار بیفتد، گوش در جهت شنیدن خوبی ها و شنیدنی های خوب به کار بیفتد، عقلم با مقدمات لازمش تحلیل درست را روی اون شنیده ها و داده ها داشته باشد، می تواند نتایجی به دست آورد که او را به سوی ارزش ها حرکت بده. ولی مشکل بشر اینه، هم در مرحله دیدن دو مشکل دارد، هم در مرحله شنیدن، هم در مرحله تحلیل ذهنی. در مرحله دیدن گاهی چیزهایی را میبیند که نباید ببیند، و اگر یه چیزای خوبی را هم دیده، در مرحله تعقل نحوه ای که باید تعقل درست انجام بدهد انجام نمیدهد. یا در مرحله دیدن اگر این مشکل اول، اونی را که قرار ببینه نمیبینه، چیز بدی رو میبینه یه مشکل، حالا اگر چیز خوب رو دیده مشکل دوم، آیا تعقل و تحلیل ذهنی درست میتونه روش صورت بده یا نه؟ عین همین در شنیدن و در خود مرحله تعقل. خب حالا گفتیم چشم گوش ما در این ایام نسبت به واقعیت عاشورا در 1400 سال قبل و در طول تاریخ تا زمان نهازا چه خونده، با چشم رو چیا نگاه کرده، چیا شنیده، و این دیده ها و شنیده ها رو تو دنیای ذهن برده چه نتیجه گرفته؟ گفتم از سه حالت خارج نیست. حالت اول، برخی به این نتیجه رسیدن بابا اصلا حوصله ی حرفا رو نداریم، ولشون کنیم، اون گفت حکومت مال منه، اون گفت مال منه، اون گفت خلافت حق منه، این گفت خلافت حق منه، اون گفت تو دروغ میگی، اون گفت تو دروغ، من اصلا همه رو میذارم کنار. یک شب اینو با هم بحث کردیم، نه عقل این را میپذیرد نه شب دیگه تکرار نمیکنه. پس اگر در مرحله تحلیل ذهنی نسبت به یه واقعیتی مثل عاشورا افرادی پیدا شوند بگویند به ما چی بی تفاوتیم، عقل نمیپذیره. مرحله دوم که دیشب با هم بحث کردیم، اومدن در دنیای ذهنشون تحلیل کردن به این نتیجه رسیدن آقا پس اصلا دین رو بذاریم کنار، دین رو نمیخوایم، چون این گرفتاری هایی که در اثر دین درست شده، اونم بر دو مبنا. یه مبنا دم از دین میزنن، سخن دینی مطرح میکنن، تبلیغ دین میکنن، تدریس دین دارن، ادعای خلافت اسلامی داشتن، اما دروغ و حق بازی و کلک و هزاران خلاف اون حقیقتهایی که قراره در مرحله واقعیت تحقق بیابد عمل کردن. پس حالا که اینجوره ما میذاریم کنار. اینم با هم بحث کردیم تحلیلی غلطه، از نظر عقلی چرا غلطه، از نظر شرعی چرا غلطه، پس اینم دیگه کاری نداریم. حالا میایم قسمت سومش که بعید میدونم این یه دونه رو من این سه شب باقی مونده وقت بیشتر اجازه بده به قسمت‌های بعدی برسم. ادامه داره، ولی حالا سومیشو شاید لازم باشه این سه شب با هم بحث کنیم ان شاء الله. سومی چیه؟ دسته ای پیدا شدن با توجه به این دریافت از چشم و گوش نسبت به واقعیت عاشورا، اومدن گفتن آقا اصلا ما دین رو نمیخوایم، دینم بده. چرا؟ چون مگه دین ادعا نکرده ایجاد سعادت میکنه؟ مگه دین مدعی نیست جامعه ایدئال میسازه؟ مگه دین نگفته من دنیای شما رو یک دنیای پر از صفا و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. کون قسط کجا تحقق پیدا کرد؟ بعد پیغمبر هنوز 50 سال نگذشته بود که جامعه ای درست شد که اینجور امام حسین رو شهید میکنه، اینجور ظلم و جنایت میکنن، و به نام خلافت اسلامی بعد از پیغمبر چه بنی امیه، چه بنی لباسش، چه قبلی هاشون، چه جنایتی ممکن بود در کره زمین انجام بشه که اینها انجام ندادن. پس آقا اصلا دین به درد نمیخوره، نمیتونه جامعه ایدئال درست کنه. اینجا متدینین در جواب دو دسته شدن. یه دسته آمدن گفتن که اصلا دین برای دنیا نیست، دین مال آخرت، دین کاری به دنیای شما نداره، دنیاتون رو برید خودتون، اصلا از دین نخواهید دنیای شما رو اداره کنه، از دین نخواهید برای دنیای شما بیاد یه سعادتی درست کنه، دین رو فقط برای آخرت، مسائل اخلاقی، مسائل فردی، و انسان رو از نظر رابطه فردی با خدا درست کردن، این کار دینه. لذا در دنیای اسلام هم برخی از مدعیان تفکر اسلامی در این 40-50 سال اخیر توی جامعه ما هم یه حرف رو زدن که اگه لازم بشه با اسم و کتاب خواهم گفت کیا و چی گفتن. حتی اومدن استناد کردن به این حدیث نبوی، بوئست و لعتمم مکارم الاخلاق، از این اینجوری برداشت کردم که من کارم کارای اخلاقی، من به کار اجتماعی کاری ندارم، من به مسائل مورد نیاز شما در رابطه با اصلاح جامعه کاری ندارم، من از اخلاقی به شما میگم دروغ نگید، مردم آزاری نکنید، حلال بخورید، سالم باشید، چنین باشید. لذا این ریشه این تفکر در تاریخ مال رنسانس در اروپا، چون وقتی در قرون وسطا در اروپا استثمار مذهبی مردم رو بیچاره کرد، شب اول یادتون عرض کردم اگر قرار انسان بی تفاوت باشه نسبت به یک واقعیتی به نام دین که در دو طرف مثبت و منفی هیچ عاملی به اندازه دین در تاریخ بشر اثر نداشته، چه در طرف مثبت در اصلاح، در ایجاد انسانیت، در تحول بشر نسبت به امور خیر و کارهای عجیب و غریب، و در نقطه مقابل در استثمار و در استحمار و در نیرنگ و در کلک زدن، هم معاویه به وسیله استثمار مذهبی میتونه خون به دل امیرالمؤمنین بکنه، یزید با فریب جامعه از طریق مذهب میتونه سر ابی عبدالله رو بالای نیزه بکنه و هاکذا. خب حالا که ما یک همچون مشکلی رو در بددینی در مقابل حقیقت دین و دین سالم داریم، یک نمونه روشن و بارزش بسیار خطرناک در قرون وسطا در اروپا رخ داد. صاحبان کلیسا و کلیسا به گونه ای برخورد کردند که علم نه، مسئله دانشی که بشر بهش میرسه کنار بگذارید، خفقان در اوجش، حرفای خرافی که نه عقل میپسنده نه علم میتونه بپذیره، هر کی هم در مقابلشون قرار می گرفت گردن بزنید که چه ظلم هایی که نکردن. خب عکس العملی که توی جامعه با کمال تأسف در متفکرین ایجاد کرد نسبت به اون 4 حالتی که عرض کردم و تحلیل ذهنی که قرار بود بکنن نتیجه بگیرن، آیا یه تحلیل عاقلانه صورت گرفت و یه نتیجه درستی داد، یا تحلیل غلطی کردن نتیجه غلطی گرفتن؟ من انشاءالله فردا شب مواردی را که جامعه شناسان، فلاسفه، متفکرین غرب 200 سال، 300 سال بعد از رنسانس و شدت برخورد با دین و دین را کنار بگذارید، فریادشون بلند شد، گفتن اشتباه کردیم، جامعه به سوی خلأ معنوی رفت، چه بکنیم؟ که این اشتباه را اگر در تاریخ بخواهیم تکرار کنیم چه خطری داره؟ حالا من به عنوان نمونه به اندازه‌ای که وقت مختصره بخوام اشاره بکنم. یک، کانت به عنوان یک فیلسوف معروف اروپایی وقتی در رابطه با رنسانس و عمل بد مذهبی ها در اون برهه زمان برخورد میکنه، میگه دین اقلیست، نمیتواند حقایق جهان طبیعی و نیازهای فردی و اجتماعی را تأمین کند. این امور از رسالت علم است. دین تنها راهنمای مسائل اخلاقی است. علم و دین، صفحه 92 و 93، نظری که کانت داده. فقط به عنوان یک اشاره میگم رد میشم. نیچه برخورد تندتری کرد. نیچه به عنوان فیلسوف آلمانی وقتی این قضایا رو در اروپا دید، گفت خدای مسیحی با امر و نهیهایش دیگر راه را بر ما نمیبندد. اصلا یک کتاب داره، خدا مرده است، اسم کتاب اینه، خدا مرده است. دیگه خدا رو بذارید کنار. دیدید کلیسا چه کرد؟ دیدید کشیشا چه کردن؟ اگه بخواید حرف خدا بزنید، حرف دین بزنید، اون میشه. خدای مسیحی با امر و نهیهایش دیگر راه را بر ما نمیبندد و چشمان انسان دیگر به قلمروی دروغین، به جهان دیگر به جای این جهان دوخته نمی شود. اندیشه فروید توی سیر در حکومت اروپا، تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل، نقل از قول نیچه. یعنی این دروغی که به ما گفتن بابا یه عالم دیگه است، ول کن، من باید اینجا رو خوش باشم، داری تمام خوشی منو تو این عالم از من میگیری به امید این که من یه دنیای دیگه اونجا دارم. بعد در ادامه چی میگه نیچه؟ مسیحیت با ترغیب انسان‌ها به کسب صفاتی مانند نودوستی، شفقت، خیرخواهی، تسلیم و سرسپاری، شخصیت واقعی انسان را سرکوب میکند و آن را از شکوفایی باز میدارد. به جای دم زدن از برابری انسان‌ها، باید به انسان برتر ابرمرد بیندیشیم. و در ادامهش میگه آمده ام در این دنیا تا لذت ببرم، هرچه بیشتر بهتر. اون چه این لذت را تأمین میکند خوب است، ولو کشتن هزاران انسان دیگر. بعد بهش میگن، خودش میگه به من میگن، خب دیگری هم میگه تو رو میکشم لذت ببرم. میگه حق تقدم با اونه که قوی تره، برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف با مال است، نظام مکیاولی. یعنی اون حالت بدی استثمار مذهبی قرون وسطا، افرادی که عنوان فیلسوف دارن، کانت حالا یک کمی معتدل تر ولی اونجوری میگه، نیچه به این شکل بیان میکنه. جان لاک که از فلاسفه قرن 17 همه، میگه هدف اصلی دولت ها توسعه سیاسی و اقتصادی و حفظ حقوق شهروندان است، نه تأمین ایمان و آخرت اونها و انسانیت. چه کار داری مردم انسانن یا نیستن؟ تو پول براشون در بیار، تو یه کاری بکن، بذار شکمها سیر بشه، بذار مردم از نظر خور و خواب چیز باشن. حالا اخلاق خوبه یا بده ما کاری بی حرفا نداریم. این تفکر تا به اونجا رسید، مارتین لوتر اومد یه تحولی در تفکر مسیحی ایجاد کنه، به قول خودش
حالا که فلاسفه دانشمندان از دین بعدشون اومده میخوان اینجوری با دین در بیفتن با عنوان یک نهضتی در نحوه تفکر مسیحیت از کاتولیکی به پروتستانی، او هم تحت تأثیر این تفکر تاریخ ملل شرق از آلبرماله ترجمه مرزا عبدالحسن هجیر صفحه 109 ببینید لوتر چی میگه. با یاران خوشگذران خود معاشرت کنید، بنوشید، بازی کنید، سخنان رکیک بر زبان جاری کنید، خوش باشید. انسان گاهی ناگزیر است برای ابراز انزجار خیش از شیطان دست به گناه بیالاید و به شیطان مجال ندهد که او را به خاطر کارهای ناچیز مشوش و هراسان سازد. کسی که بیش از اندازه هراسان است گمراه است. بزن بگی بخور بیا، ولی بگو دینم دارم، حالا ایبی هم نداره. تو هم اینم به عنوان یک تحول بخش مذهب مسیحیت در اروپا. یه مقداری جلوتر اومدن گفتن آقا یکی از فلاسفه معاصر انگلیسی ایسی گریلینگ متولد 1949 الان هم زنده است، یک کتابی نوشته The Good Book، کتاب خوبی، The Good Book، کتاب خوبی. اینو انجیل سکولار اسمشو گذاشتن، انجیل سکولار. انجیل کتاب مذهبی مسیحیت، حالا تحریف شده است من کاری ندارم، ولی به عنوان یک کتاب الهی در آیین مسیحیت که دستور زندگی مثلا مشخص کنه، میگه سکولار بعد از جریان نهضت رنسانس و اروپا و اون قضایا گفتن باید سکولار بشه تا دو مرحله، که حالا یه مرحلهش سکولار در مسائل اخلاقی، نه برای اخلاق حرف کانتینه، دین فقط برای اخلاق باشه. تو مسائل اخلاقی برید سراغ دین، یک شنبه ها برید کلیسا و یه زانویی بزنید و یه وردی بخونید و یه ذکری بگید و بعد بیاید بیرون، بقیهش همه سکولاره. یه عده دیگه اومدن گفتن نه آقا اصلا به کلی دینو بذارید کنار، تو همه موارد سکولار بشید. وقت این آقا که الانم زنده است در این کتاب The Good Book میگه که این کتاب مرجعی برای اخلاق سکولار برای بیدین ها از فلسفه غیر دینی، داستانهای پنداموز یونان باستان، چین، روم، هند، تمدن اسلامی، رنسانس در اروپا و عصر روشنگری. یه نمونه هایی رو آورده، 10 فرمان درست کرده به سبک 10 فرمان تورات و حرفای حضرت موسی و عیسی، گفته اونا رو بذارید کنار، ما کاری به اونا نداریم، ما خودمون با این حرفا میایم برای خودمون یه جامعه سعادتمند درست میکنیم. این 10 فرمان انجیل سکولار یا The Good Book که این آقا چیه؟ خوب دوست بدار، در همه چیز نیکی را بجوی، به کسی آزار مرسان، برای خودت فکر کن، مسئولیت پذیر باش، به طبیعت احترام بگذار، نهایت تلاشت را بکن، مطلع باش، مهربان باش، شجاع باش. این 10 تا. حالا اگر وقت بشه و اینا تک تک اینها رو تو روایات اسلامی من نشون میدم و تو آیات، چیزی جدیدی نگفته، ولی گفته نامشو نیارو خودشو بیار، اما بس این که مذهب رو بذارید کنار، اصلا دیگه حرف دین نزنید، ما کاری نداریم. این حرفا در دنیای تفکر اروپایی خب خیلی بحثایی کرد. حالا بعدش نتیجه چی شد؟ خلأ معنوی به کجا رسید؟ نقطه مقابلش یه عده از حکما برخواستن، فریاد بلند کردن که نمونه هاشو انشاءالله فردا شب براتون میخونم، ولی نمیخوام حالا وقت بگیرم. این در جامعه من و شما هم تأثیر گذاشت. من 2 نمونه، حالا عیبم نداره اسم ببرم، 1 مقاله آخرت و خدا صفحه 91 از مهندس بازرگان که آخرین سخنرانی ایشون در حسینیه ارشاد تهران بود، به صورت کتابچه در آمد، چاپ شد و بعدش ایشون فوت کرد. میگه همان گونه که دین نیامده درس آشپزی و باغبانی به ما بدهد، امور سیاسی و اجتماعی را نیز به خودمون واگذار کرده است. و من بعد از عمری مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیدم که دین به درد دنیای ما نمیخورد، دین فقط برای آخرت است. این اون حرفی که در بعد از رنسانس اروپا توی عده‌ای که من اشاره کردم، نزدیک چند صد صفحه از این یادداشت‌ها دارم که چقدر و چه جریانی رو طی کرده، این اونا آشو کنده. در کتاب مدارا و مدیریت صفحه 366، وقتی کسی عاشق دین است برای او جامعیتی می طلبد که دین واقعا واجد آن نیست. وقتی کسی عاشق دینه، متدین دین داره، سعی میکنه بگه دین جامعه، برای دین میگه نه دین همه چیز رو میتونه درست کنه و این واجد آن نیست. بسیاری از دینداران انتظار دارند که دین هم دنیاشان را آباد کند هم آخرتشون را، یعنی از دین متوقعند که جمیع مسائل ریز و درشت دنیوی و اخرویشون را پاسخ دهد، اما این انتظار دلیل عقلی و شرعی ندارد. تأکید میکنم که حتی یک دلیل عقلی و شرعی برای این پندار در دست نیست، حتی یک دلیل عقلی و شرعی برای این پندار در دست نیست. یعنی چی؟ یعنی آقا جون همون نمیگه دین نه، اون دسته اوله، دین بله، ولی فقط برای مسائل اخلاقی، مسائل فردی بین خودت و خدای خودت، دیگه مسائل اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، مسائلی که مربوط به جامعه بشریه، دین چی کاره؟ دین عرضه ی حرفا رو نداره، دین اومده فقط به شما بگه از نظر اخلاقیات چه کار بکنید. خب عرض کردم این قدرت تحلیل ذهنی ما نسبت به وقایع و نتیجه گرفتن دیگه. اگر من از این واقعیت تلخ استثمار مذهبی کلیسا در اروپا، اگر از رفتار ناروای خلفای بنی امیه و بنی العباس که یه نمونش واقعی کربلاست، این برداشت رو میکنم که دین میتونه استثمار کنه و با این استثمار این بدبختی رو برای بشریت به جا بیاره، و پس نتیجه‌ای که من میگیرم این است که دین به درد مسائل اجتماعی نمیخوره و هیچ دلیلی هم نداریم که دین جامع باشد و بتواند همه نیازمندی‌های بشر رو پاسخ بده. حالا بیاییم نقطه مقابل این تفکر، ببینیم آیا یک عقل دو شرع. یک عقل، البته در این که عرض کردم این سه شب همین یه موضوع رو نمیتونم بیشتر بحث کنم، لذا بقیهش بمانه، نسبت به همین موضوع انشاءالله شبهای دیگه این رو جواب خواهم داد. عزیزان جوانی که براشون این سوال مطرح میشه حق بهشون میدم، ولی حوصله کنید جوابشون انشاءالله تا شب آخر انشاءالله خواهید گرفت، که اگر به من بگن خب اگر اینا راست نمیگن، شما از زمان پیغمبر تا امروز یک جامعه ایدئال دینی سراغ دارید به ما نشون بدید؟ بنده میگم نه. بعد نتیجه چی؟ بگیم دین نمیتواند؟ یا مشکل یه جای دیگه است، یا مطلب جای دیگه است. اینو باید در تحلیل بهش توجه پیدا کنیم. اگر عقل و شرع این رو تونست اثبات کنه که دین نمیتواند، منم با شما موافق میشم، میگم دین رو بذاریم کنار. بعد این آیه ای که هر شب دارم اول عرایزم میخونم، سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 83، افغیر دین الله یبغون، غیر از دین خدا رو میخوای بگیری؟ و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. وقت اونجا این دین فقط تو محدوده اخلاقه؟ یا این دین جامعه؟ چجوریه؟ ما چکار کنیم؟ یا نعوذ بالله قرآن هم دیگه بذاریم کنار، روایات هم بذاریم کنار. خب حالا بیایم اول عقل، بر اساس عقل. عقل میگه اگر ثابت شد دین از طرف خدا آمده است برای هدایت انسان، بحث عقلی، شما میدونید تو روال بحث عقلی ما باید نظم رو همیشه رعایت کنیم، بدون حساب کتاب حرف نزنیم. اگر شما یه ساختمانی میخواید بسازید پیشو هنوز درست نکردید، فونداسیون رو قوی بتون آرمه نریختید که ستون نصب نمی کنید. این حرف یه پایه های عقلی داره. پایه های عقلیش چیه؟ قبول کردیم خدا هست یا نه؟ اگه نه پس اول بریم اونجا، اول باید رو خدا بحث کنیم. اگر خدا رو ثابت کردیم، اثبات کردیم خدا مطلق کماله یا نه، اگه مشکل داریم اونجا ثابت کنیم. اگه ثابت کردیم خدا مطلق کماله، آیا یکی از ویژگی هایی که مطلق کمال دارد هادی هست یا نه؟ پس خدا هادیه. اگر خدا هادیه، هادی در هدایت، هدایتش ناقص باشه، فعل ناقص دلیل بر نقص فاعلیت این فعل نیست، پس فاعل باید نقص باشه. اینو عقل میپذیره؟ پس عقلن خدایی که مطلق کماله اگر دین فرستاده، اونم به عنوان خاتم، اگر این دین خاتم ادیان نبود میگیم هنوز کمبود داره، پیغمبر بعدی میاد، هنوز مشکل داره، پیغمبر بعدی میاد درست میکنه. کما این که ادیان قبلی، کتب قبلی وقتی تحریف شد، مشکل پیدا کرد، خدا پیغمبر دیگه فرستاد، دین دیگه آمد. همه ادیان لا نفرق بین احد من رسله، ما اینو قبول داریم، همه فرستادگان الهی هستند. اما تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رو هم قبول داریم. یعنی در یک شرایطی الان قرار گرفته که این باید بیاد مشکلات دین قبلی رو برطرف کنه، ولی وقتی این خدای هادی که مطلق کمال است دینی را به عنوان آخرین دین میفرستد و کتابی را به عنوان هدایت که در اون کتاب قید میکند که حالا اسمی برم مثل کدوم آیات، اگر در این گونه موارد او این را ناقص و همه نیازمندی ها را پاسخ نداده باشد، اون خدا زیر سوال میره. یا این خدا نمیتواند که خدا نیست، یا میتواند نمیخواهد بکند که پس بخیل خدا نیست. حالا این خدا طبق این قاعده عقلی یه نظامی رو که برای مردم معین میکنه نمیتونه نظام رو کامل قرار بده؟ اگه میتونه قرار بده چرا قرار نده؟ و خودش هم در قرآن کریم راجع به کامل بودن این نظام چی میگه؟ عرض کردم چون فرصت کمه من فقط با اشاره اینا رو رد میشم. حالا به این اشاره ها دقت بفرمایید. سوره مبارکه انعام آیه شماره 38، این رو قطعا همتون آشنایی با این عبارت در قرآن کریم دارید. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. این دو قسمت آیه دقت زیادی میطلبه و خیلی قشنگ و عمیق. یک، ما فرطنا فی الکتاب، این الف لامی که در روی کتاب اومده، کتاب مشخص و معین، منظور از کتاب مشخص و معین قرآن کریم. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، از هیچ چیزی در این کتاب ما فروگذار نکردیم. دو تا نظر اینجا بین مفسرین وجود داره، از هیچ چیزی فروگذار نکردیم. آیه دیگه هم که میخوام بخونم چون این مضمون رو داره، این دو تا نظریه رو در رابطه با اون آیه یه جا مطرح میکنم. فعلا داشته باشید قسمت اول، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما هیچ چیزی رو در این کتاب برای شما فروگذار نکردیم. وقت اون عبارت بعدی که در رابطه با نیاز انسان در این عالمه، ببینید چه عبارته، با این کوتاهی عمیق و پرمعنا، ثم الی ربهم یحشرون. الی ربهم یحشرون یعنی شما مگه قرار نیست برگردید در عالم دیگر؟ اونجا قرار نتیجه اعمال دنیاییتون رو ببینید دیگه. و چقدر آیات قرآن برای ما اینو مشخص کرده که شما اومدید تو دنیا نه برای حیات دنیوی، بلکه از حیات دنیوی بهره ببرید برای واقعیت حیاتتون، ان الدار الاخره لهی الحیوان، که عالم واقعی حیات اونجاست. لذات حدیثی از پیغمبر است در قالب تشبیه و تمثیل ببینید چقدر زیبا برای ما مشخص کرده. فرمودن مثل دنیا نسبت به آخرت مثل رحم مادر است نسبت به این دنیا. جنین در رحم مادر باید باشه، باید شرایط لازم رشد جنین در رحم مادر فراهم بشه تا این بچه رشد لازمشو بکنه. اما هدف اینه که اونجا باشه یا اونجا شرایط لازم موجودیتی که قراره در این دنیا 50 60 70 90 سال زندگی کنه داشته باشه. پس رحم برای اینجاست. پیغمبر فرمودن اینجا هم مثل رحم برای آخرته، یعنی اونی که اونجا احتیاج داری قراره اینجا. خب حالا خود جنین در رحم دنیا رو دیده؟ نه. اون چی که در دنیا لازم داره، مثلا چشم لازم داره، خب از کجا میفهمه که تو رحم مادر باید چشم پیدا کنه؟ او که نمیفهمه، نظام خلقت بهش داده. اون میشه هدایت تکوینی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ربنا، کلمه رب و کار دارم اینجا، با رب کار دارم. لازمه ربوبیت پروردگار که شما در هر نمازی در حمد تکرار میکنید الحمد لله، اون اللهی که رب العالمین، نه رب من تنها. توحید ربوبی را اگر ما در بحث توحید بخوایم بحث کنیم، ربوبیت پروردگار برای کل مخلوقات عالم در مرحله تکوین، هدایت تکوینی است، داره تربیت میکنه، تربیت تکوینی خلقتی. لذا جنین در رحم مادر تربیت میشود، ولی تربیت تکوینی نظام خلقتی که ذات اقدس الهی قرار داده. لذا او که میداند این چشم میخواهد چشمش میده، او که میداند این گوش لازم داره گوش بهش میده. لذا وقتی تو این دنیا میاد حالا متوجه میشه یا من ابتدع به نعم قبل استحقاقها، قبل از این که من اصلا تو این نعمتها رو برای من. لذا همه امور بر مبنای ربوبیت تکوینی. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به حیرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت، نگر تا که او را چه مردانه گفت. مخور حول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. بچه به دنیا نیومده، تو بخبوهه تولدش اول شیرش رو تو پستان مادر قرار داد. یعنی اون چه لازمه ربوبیت در مرحله هدایت تکوینی جسم این انسان است، رب العالمین ربوبیت کرده. اگه نکنه خالق نیست، خالق مدبر نیست، خالق رب نیست، پس توحیدش اشکال داره. اما حالا این انسان جنبه جسمش مهمتره یا روحش؟ جنبه جسمش مهمتره یا جانش؟ تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ یا به قول حافظ، حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست، که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری؟ اون وقت لازمه ربوبیت الله رب العالمین برای جان میشه هدایت تشریعی. چون جان انسان اون سه قسم حرکتی که از روانشناسا گفتم، غریزی، عادی، انعکاسی، این تو حیوان هم هست، این حالت تکوینی جبری هم میتونه داشته باشه. اون حرکت اختیاری که بر مبنای عقل انسان از انسان سر میزنه حرکت ارادیه. حالا که قرار حرکت ارادی باشه، پس هدایت ربوبیتی پروردگار برای این انسان باید تشریعی با اختیار انسان منافات نداشته باشه. لذا هدایت پروردگار در اینجا چگونه بیان شده؟ انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورن. راه رو نشون میگیم، بهتون میگیم اگه قرار سعادت من بشید چگونه است، اما اما شاکرن و اما کفورن. میخوای قادردان باشی، میخوای گوش، میخوای عمل، میخوای پیاده، جبری نیست، میخوای نه عمل نکن. اما اینم باز به ما تذکر داده لئن شکرتم لازیدن نکن، ولی وای به بعدش لئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو پرانتز میگم تا شب آخر براتون روشن بشه، این لئن کفرتم کفر نسبت به چیه؟ به هدایت. کفر به هدایت یعنی کفر به عوامل هدایت. عوامل هدایت الهی بالاترینش کدومه؟ بالاترین عامل هدایت الهی چیه؟ امامت. دلیلش هم عقل هم نقل. مشکل مسلمان ها اینه که کفران نعمت امامت کردن. علی خانه نشین شد، امام زمان غائب شد، حالا بحث میکنیم روش انشاءالله. پس مسئله اگر ما از دید قرآن، از دید عقل که اگر او حادیث مطلق کمال است، فعل کامل باید کامل باشه. عرفای تعبیری دارن، تعبیر قشنگیه، میگن ذل جمیل جمیل است. حرف درستیه، ذل جمیل جمیل است. عکس یه آدم زیبا زیباست، فعل یه آدم کامل کامله. اگر یه آدمی نقص داره، فعلش ممکنه نقص داشته باشه. اگر دین عامل هدایتی پروردگار است، فعل خداست، نباید نقص داشته باشه. وقت در اینجا چی میفرماید؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. شما قراره برید پیش اون مربی جواب بدید ما در اینجا چه کردیم، به نتیجه اعمال در اونجا برسید. خب اگه به این مربی بگید مربی تو دستوراتی که برای من گذاشتی همین بود، نتیجه دستوراتت این بود، خب این کجاش عادلانه میشه؟ میگه وقتی قرار برگردید و او شما رو مؤاخذه کنه، اگه یه استادی رفته سر کلاس درس نداده، کتابای مفید در اختیار دانشجوها نذاشته، جزوه لازم رو بهشون نداده، تلاش لازم رو نکرده، بعد میگه بیا امتحان بده، طرف هم هیچی بلد نیست، بعد مؤاخذش میکنه. مگر تفکر اشعری داشته باشیم بگیم حسن و قبح عقلی نداریم، بگیم تکلیف مالای اتاق هم اشکال ندارد، که میدونید خود اون یه دسیسه در صدر اسلام بود برای اینکه ارزش‌های دینی رو بکوبن، خود اون یه شکل استثمار مذهبی بود برای اینکه تفکر رو آلوده کنن، که متاسفانه یه مقداری در بین شیعیان هم به صورت اخباریگری و شکلای دیگه بروز پیدا کرد، که اگر امثال مرحوم وحید بهبهانی ها و دیگران نبودن چه فاجعه‌ای برای دنیای شیعه میشد خدا میدونه. که من در بحث تقریرات مرحوم آیت الله بروجردی در یک کتابی میخوندم، ایشون فرموده بودن سر درسشون، نمیدونم از کجا، اون مقرر هم اینو اشاره کرده بود که نمیدونم مرحومای بروجردی مطلب را از کجا میگفتن، میگفتن زمانی که ملا امین استرآبادی اخباریگری رو اومد توی بین شیعه ها رواج بده، همزمان با نشر یک نوع فلسفه حسگرایی از تعقل کنار رفتن در اروپاست. حالا این دوتا از یک منشأ سرچشمه میگیره یا نه، اینو مرحومای بروجردی تو درس فقهشون به عنوان یک اشاره بیان کرده بودن که به عنوان یک بحث اصولی. حالا اینا بحثای عمیقی میتونه در جای خودش داشته باشه. خب اگر خدا هدایت میکنه، یه عامل هدایت کتابه، فعلا در حد کتاب میگه ما فرطنا، ما چیزی رو فروگذار نکردیم، اینو در همین حد فعلا داشته باشیم. در آیه شریفه 89 سوره مبارکه نحل، باز با این آیه باید همتون آشنا باشید، و نزلنا علیک الکتاب، که پیغمبر اسلام، کتاب هم میشه قرآن، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین. اول این قسمت رو دقت کنید، اول این کتابی که به تو نازل کردیم قرآن کریم تبیان کل شیء است، همه چیز رو بیان میکنه. اون دو نظری که عرض کردم اجازه بدید اینجا با ما فرطنا یک جا بیان میشه. یک، عده‌ای آمدن از این دو آیه برداشت کردن کل شی، یعنی بدون استثناء هیچ چیزی قید نخورده. وقتی یه دیگه اشکال میکنن میگن مثلا درس فیزیک تو قرآنه، پزشکی تو قرآنه، حل معادلات چند مجهولی تو قرآنه. اونایی که اون نظر اول دارن میگن بله، منطقه میگن کی میتونه در بیاره؟ اون کار امام معصومه. و اگر در روایات ما آمده که علمی صحف جزئه، دو جزئش تا زمان امام عصر علیه السلام آمده، 25 تا بعد از ظهور، یه بحثای مفصلی تو این رابطه دارن، من واردش نمیشم. نظر دوم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان زید این آیه بیشتر این نظر دوم رو بحث میکنن، بر مبنای شاید ظرفیت و حالا اون چی که مورد نیاز جامعه است کاری نداره. نظر دوم چیه؟ میگن این کل شی، کل شیی که قرآن رسالتش اونه، قرآن رسالتش چیه؟ هدایت انسانه، سعادت انسانه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن اومده هدایت کنه. لذا این بعدش هم بیان میکنه این عبارت رو، تبیانا لکل شی و هدن، هر چی در رابطه با هدایت انسان لازمه فروگذار نکرده. لذا اگر پزشکی رو بر فرض مطرح نکرده باشه نقص نیست، چون قرآن که کتاب پزشکی نیست. اگر بر فرض فیزیک رو مطرح نکرده باشه این که نقص نیست. حالا اگر اون قدرت‌های معنوی اونهایی که دارن، بله اون حساب دیگری داره عزیزان من. یه حرفی ابن سینا در اواخر نمط نهم و دهم تنبیهات و اشارات میزنه، خیلی حرف منطقی جالبیه. میگه اگر میشنوی بعضی ها قدرت هایی دارن، نیروهایی دارن، کارهای عجیب و غریبی میکنن، آقا فوری رد نکنید، چون اگر عقل دلیل ردش را نداره، حالا من ظرفیت این کارو ندارم. یه زمانی بود اگه به من و شما میگفتن یه عده پیدا میشن، حالا میخوام تایید کنم این کارا، ولی میخوام بگم خب کار غیر عادیه، یه عده پیدا میشن کارت از اینجا میکنن، از اینجا در میارن، هیچیشو نمیشه، یا بار و بابا، حالا دیگه میرن فیلم میگیرن به هم نشون میدن. بنده هم به چشم دیدم، تو همین درامیش کردستان هم هست، کارت از اینجا میکنه، از اینجا در میاره. اوه این قدرت عادی نیست، اینا یه قدرتای دیگه هم هست، حالا من ندارم، شما ندارید، شما دارید من نمیدونم. ولی انسان به این راحتی که نمیتونه هر چیزی. الان متفکرین عالم یه شاخه ای رو در دانشگاه های غربی ایجاد کردن، راجب اینجور کارا مطالعه میکنن که اینا چیه، بشر چطور میتونه. کلکسیون حرفا هم حتی شکل باطلش، حالا اون حقش که هیچی، شکل باطلش کلکسیون حرفا تو هنده، برید ببینید چه خبره، مرتضای هند چه میکنن. حالا یک عابد زاهد متقی در اثر عبدی اتعنی حتی تکن مسئلی، وقت مشکل داره، انا اقول لشی کن فیکون، انت تقول لشی کن فیکون یا تکن، مشکلی داره. این رو بحث های عقلی مفصل، اونا رو ما وارد نمیشیم. من میگم حد ظرفیت من بیرونه، ولی این مقداری که میفهمم، اگر قرآن کتاب هدایت است، تبیان کل شی در رابطه با هدایت باید باشه. آیا هدایت انسان فقط تو جنبه فردیه؟ تو نظام خانوادگی ما هدایت نمیخوایم، تو نظام اجتماعی ما هدایت نمیخوایم. انشالله فرداشا براتون نقل خواهم کرد که متفکرین عالم مشکلاتی که در فهم نیازمندی اجتماعی انسانها دارن، به عنوان فلاسفه و حکما ببینید چی گفتن، میگن توش موندیم، همش خطا آزمون و خطاست. مگه قرار انسان مثل خرگوش آزمایشگاه در اختیار اون دانشجو باشه که هی آزمون و خطا تا یاد بگیره؟ صد تا خرگوش میدی به دانشجوی دانشکده پزشکی، تشریح میکنه، میندازه بیرون، تا یه روز اگه خاصی آدمی رو عمل جراحی کنه اشتباه نکنه. مگه ما انسانها خرگوش آزمایشگاه مکاتب غیر الهی هستیم که این مکتب بیاد بگه راه اینه، اون مکتب بگه راه اینه؟ بعد از مدتی 80 سال 70 سال گذشت، با همه دبدبه شوروی سابق، همه ما دیگه زمان من و شماست، شنیدیم، حالا جوان‌ترا شاید یادشون نباشه، اومدن پشت تلویزیون دنیا پخش شد، اشتباه کردیم، خدا را کنار گذاشتیم، خیال کردیم به جایی میرسیم. خب تکلیف این مردم 70 ساله چه میشه؟ و وقت در نظام هدایتی اسلامی که این روایت رو شیخ مفید در امالیش نقل میکنه از قول امام صادق علیه السلام. ببین نگاه ربوبیت الله در هدایت چگونه است. میگه زمان پیغمبری از انبیای گذشته تو اونجا نداره کی بوده چی بوده. شخصی اومد ادعای نبوت کرد، یه عده رو فریفت، عده ای هم مریدش شدن، بعد از مدتی پشیمان شد، اومد به مریداش گفت من پیغمبر نیستم. مریدا گفتن اشتباه میکنید، قطعا پیغمبرید، آقا تواضع نفرمایید. آقا من پیغمبر نیستم، خودم دارم میگم. یه عده برگشتن یه عده برنگشتن، اومد پیش پیغمبر حق زمان که یا نبی الله من پشیمانم، نادمم، میخوام توبه کنم، خدا توبه منو میپذیره. شیخ مفید کتاب اعمالی، حدیث از امام صادق علیه السلام، پیغمبرش که ما باید از خدا بپرسم، وحی نازل شد به این بگو اگر اونقدر ناله بزنی بند از بند جدا بشه توبت رو نمیپذیرم، مگر اون که هر فردی از بندگان منو گمراه کردی هدایت کنی و اگر در گمراهی مردن زنده کنی و هدایتشون کنی. اگه زلالت شوخیه، خدا هادیه، لذا هادی میفرسته. لذا اینجا چی میفرماد؟ میگه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن. این که همه چیز رو در بر بگیره این لازمه هدایته و این بر مبنای ارحم و راهمی نیشه، رحمت داره. مگه راحت آقا من یه معلم برم سر کلاس ببینم یه شاگردم میخواد عالم بشه، من میتونم راه عالم شدن بهش یاد بدم، بخل ببرزم، من رحمت دارم؟ اگه دلم براش بسوزه، آقا ما معلمینی داشتیم، اساتیدی داشتیم برای همین تعالیم دینی، اذان صبح در خونهشون رو برای ما باز میکردن، ما میرفتیم خونهشون، نماز صبح با استاد میخوندیم، درس رو به ما میدادن، بعد از درس دادن میگفتن چون میخواید برید دانشکده و تو دانشگاه تحصیل میکردیم، میخواید برید دانشکده صبحونه نخورده نرید، من اینجا نون و پنیر گذاشتم، سماورم روشن کردم، چایم توش هست، اینجا نون و پنیر چایتون رو بخورید. 20-30 سال برای ما وقت گذاشتن، والله العلی العظیم یک ریال از ما نگرفتن و تا آخرین لحظه رحلتشون هم به ما میگفتن راضی نیستم از من نام ببرید، من وظیفه‌مو انجام دادم. شعاعی از رحمت خدا در هدایت خلق الله. و وقت رحمت خدا در هدایت چیه؟ نیاز جامعه رو با این همه ارزش که فردا شب براتون خواهم شکاف، این دین میاد اینو رها میکنه، اونم دین خاطر. اینجور باید ما متفکر دین شناس باشیم؟ اینجوری میخوای مردم رو تو راه دین ببریم؟ لذا هدن و رحمتن و بشرا للمسلمی، اونی که قرار تسلیم این دین بشه، ان الدین عند الله الاسلام، بشارت بده یه هادی داری که داره تربیتت میکنه، برای تربیتت تو مرحله کتاب کتابی فرستاده که هیچی توش فروگذار نشده. یه روایت هم تیمنا و تبرکن از آقا امام باقر علیه السلام، کافی جلد 1 صفحه 59، ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه. روایت یکی دوتا نیستم، از کردم من چند صد صفحه، چون دارم یه تعلیفی در این زمینه تنظیم میکنم، چند صد صفحه از این یاد داشته دارم، این رو اشاره دارم بعضیشو براتون عرض میکنم. ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه. اگر امت، نمیگه فرد، امت به چیزی که نیاز داشته باشه خدا اون را رها نکرده، الا مگر این که انزله فی کتابه. این احتیاج هدایتیه. پس قرآن هدایت کامله، اما قرآن بی امام هادیه؟ چرا پیغمبر فرمودن کتاب الله و اطرتی؟ یک مشکل در استثمار مذهبی این شد که کتابو گرفتن اطرت رو کنار گذاشتن. کربلا درگیری این دو تفکره. امام حسین علیه السلام نمیخواد بگه من حکومت میخوام، حقشه، شانش بالاتر از یه حرف هست. میگه آقا دینی که به عنوان نجات امت اومده راهشی نیست. اولا باید کتاب دست استاد لازمه. شما بهترین کتاب درسی دانشگاه رو به یه استاد بی سواد بده بره سر کلاس. ما گاهی وقتا جلساتی که دانشگاه میذارن، حالا ما هایی که مقداری موهامون سپیدتر شده سابقه بیشتری داری، جوونا رو میفرستن با ماها مشورت کنن، یه جلسات شورایی میذارن، میگن فکر میکنید بهترین عامل موفقیت مثلا در این درس اون درس اون درس چیه؟ بنده بلا استثناء همیشه گفتم، تأکیدم دارم، عقیدم هم اینه، اثباتم میکنم برای همه تونم روشنه. گفتم بهترین کتاب بخواید تهیه کنید، بهترین جزوه رو بخواید تهیه کنید، عالی ترین کلاس های آموزشی رو فراهم کنید، دکور کلاس چنین چنان، ولی تا استاد استاد نباشی هیچ کاری نمیشه. واقعیت هم اینه، استاد اگه لایق باشه ولو جزوه درسی ناقص باشه جبران میکنه. آقا اگر کتاب قرآن باشه ولی معلمش یزید باشه، الله اکبر، کار به کجا میرسه؟ و توقع داری جامعه ایدئال درست بشه مثل استثمار قرون وسطایی پیش نیاد؟ ولی حالا اگه قرار رنسانس بشه، رنسانس این بشه، بگیم اصل رو بذارید کنار یا بگیم شکل درستش رو بفهمیم، نحوه دقیقش رو متوجه بشیم، این تحلیل غلط رو باید متوجه بشیم، و وقت ببینید نتیجه این تحلیل غلط و این که کتاب خدا به دست هادیان الهی قرار نگیره کار به کجا میرسه. کوفه 5 سال تقریبا چیزی کمتر علی ابن ابی طالب رو دیده. در این 5 سال زینب کبرا سلام الله علیها معلم و مفسر قرآن برای خانم‌ها تو کوفه بوده. ولی وقتی ببینید ذهن یا غریزی داره، یعنی این انسان یا داره غریزی عمل میکنه یا عادی یا انعکاسی همجور رعایی، بحث دیشب و مقدمه حرف امشب من اونجوری عمل میکنه کار به کجا میرسه؟ وقتی کاروان ابی عبدالله وارد کوفه شده پشت باما ایستاده، یا سنگ میزنن یا نان و خرما برای تحقیر میدن. اون وقت این خط، اون خط، خط این بر رو ببینید. آقا یه بانویی که عاشورا رو دیده، شما اگه یه مادری یه جوانش رو از دست بده، یه خانومی یه برادرش رو از دست بده، یک فردی یکی از حادثه‌ای براش پیش بیاد، تا چند روز حالا حوصله حرف زدن نداره، طبیعیه. اینجا وقتی رسالتش گل میکنه، یه دفعه دیدن صدای علی تو بازار کوفه پیچید، اینا با صدای علی تو خطبه های نماز جمعه، علی زنده شده، دیدن از بالای این کجاوه از زینب انگار علی داره سخن میگه، که در منابع داره، فرصت ورود به اینا رو متاسفانه نداریم، وقت زیده. میگه پیرمردی گوش داد گوش داد با صدای بلند گفت الله اکبر از این خانواده، زنشون، بچهشون، پیرشون، ببینید تو هر زمینه ای چگونه هستن. چنان خطبه زینب در بازار کوفه همه رو منقلب کرد که رفتن به عبید زیاد گفتن عبید زیاد اگر اینجوری بخواد زینب ادامه بده الان کوفه یک شورشی برپا میشه، یه انقلابی برپا میشه. گفت چگونه ساکتش کنیم؟ و فقط یه راه داره، زینب عاشق حسین بود، از عصر عاشورا دیگه حسین رو ندیده، حالا سر بریده رو ببرید جلوش، سر بریده رو بالای نیزه زدن آوردن در مقابل زینب، دختر خردسالی که تو کجاوه تو آغوش عمه نشسته، ظاهراً قدش اجازه نمیداد نیزه رو ببینه، یه دفعه دید لحن عمه عوض شد، صحبت عمه تغییر کرد، عمه جان چی شد، با کی داری صحبت میکنی؟ یا للعجب این خانواده رو برای ساکت کردن با سر ساکت میکنن، یه جایی دیگه هم سر فرستادن، تو خرابه شام بود، گریه دختر فضا رو پر کرده بود، عمه جان الان بابام پیشم بود، خواب دیده بود، از گریه او همه به گریه افتادن، صدای گریه به کاخ یزید رسید، خرابه کنار کاخ بود، یزید گفت چه خبره؟ گفتن این دختر بیتابی میکنه، گفت سر بریده رو براش بفرستید، هرچه زینب جلوی اینا رو گرفت این بچه تحمل نداره، سر و باباشو نذارید، گفتن دستور یزیده، تا طبق رو آوردن پیش بچه، من که غذا نخواستم، اونی که میخوایی توشه روی طبق رو برداشت، دید سر بریده بابا سر رو در آغوش گرفت، لحظاتی بعد سر یک طرف، دختر یک طرف، امام سجاد فرموده باشن عمه جان به خدا قسم خواهرم از دنیا رفت، زینب فرمودن این خانواده شب دب شدن توشون سنت شده، قصاله بیارید میخواییم بچه رو دفع کنیم، قصاله آمد بچه رو برهنه کرد، گفت بزرگ شما کیه؟ من تا نگیدیم به چه بیماری از دنیا رفته قصد نمیدم. زینب سلام الله علیه اومد جلو، بچه بیمار نبود، گفت چرا تمام بدنش کبوده؟ سلام علیک یا مولای یا عبدالله یا رسول الله یا رحمت الله الواسع یا باب نجاة الامة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبأنا وتوسلنا بك إلينا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا غالب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دليل المتعذرين يا مالك يوم الدين يا رب العالمين إلهي وربي من لي غيرك نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مزتر زادا و یک
الله
یا مجیب دعوت المضطرین بک الا مضطرون فاجبنا و یا یاسر مضطر المستغیثین بک الا مستغیثون فاغثنا الهی یا حمید و بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسن و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل أبواب أمورنا خيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحسين بزور الحجة وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب الظلام